در ارتباط با اندیشه دینی در سه زمینه تفکر دینی مورد سوال قرار گرفته. زمینه اول مسئله خردگرایی است. زمینه دوم مسئله زمینه اول مسئله خردگرایی است، زمینه دوم مسئله آزادی است و زمینه سومی که مورد سوال قرار گرفته اندیشه دینی مسئله زن و حقوق زن در اندیشه دینی و اسلامی است. مرحوم آقای مطهری در سه زمینه ما مورد سوالیم. مسئله اول مسئله خردگرایی و به اصطلاح رابطه دین و عقل. مسئله دوم مسئله آزادی و جایگاه خلاصه یه چنین ارزش بسیار مهمی در زندگی انسان در ارتباط با اندیشه دینی. و مسئله سوم مسئله حقوق و جایگاه زن در اسلام در دینه. در روزگار ما در هر سه زمینه سوالات بسیار مهم و اساسی در ارتباط با اندیشه دینی مطرحه و شاید بحث خردگرایی و آزادی به یک معنا در ارتباط با زن و جایگاه زن در اندیشه دینی باز خودش رو نشون بده که انشالله وقتی سوالات و اشکالات رو مطرح کردیم مسئله واضح‌تر خواهد شد. ما در مجموعه دوره اندیشه دینی و طرح ولایت استانی که با محوریت کتب و آثار مرحوم آقای مطهری در حال برگزار شدنه، هدفمون اینه که هر سه مسئله را در این مجموعه درس‌های شما بررسی بکنید. مسئله خردگرایی و رابطه دین و عقل رو در مباحث جهانبینی و انسانشناسی، مسئله آزادی رو در ارتباط با مسائل انسانشناسی مفصل بررسی میکنیم و عرض کردم هر سه اون دو موضوع رو به اضافه موضوع حقوق و جایگاه زن به ناچار مجبوریم در مسئله زن هم بررسی کنیم. سال گذشته اصرار کردیم که موضوع این جلسات برای خواهرها باشه، اما خوشبختانه برادرها هم خیلی اظهار علاقه کردن که امسال با مسئله نظام و جایگاه زن در اندیشه دینی بیشتر آشنا بشن، چون یه تقریبا آزمون عملی و بررسی خلاصه مشخصی است در آیات قرآن در ارتباط با هر سه موضوع که عرض میکنه. مرحوم آقای مطهری این کتاب رو در پاسخ به یه سری سوالات و مقالاتی که در مجله زن روز زمان شاه چاپ شده نوشتن. خودشون هم در مقدمه این کتاب خیلی خلاصه توضیح دادن و برای بعضی ها خلاصه سوال رو جواب دادن که آنچه اکنون از نظر خواننده محترم میگذرد مجموعه مقالاتش که به مناسبت خاصی این بنده در سالهای 45-46 در مجله زن روز تحت عنوان زن در حقوق اسلامی نشر داد و توجه فراوانی جلب کرد. برای افرادی که با سابقه کار را نمی دانند و در آن اوقات در جریان نبودند و اکنون می شنوند که این مقالات در آن مجله اولین بار نشر یافت، قطعا موجب شگفتی خواهد بود که چگونه این بنده آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب کردم. خواهرها قطعا با مجله زن روز زمان شاه، حالا ما ها که سن و سالمون مقدار شاید بیشتر باشه، آشنا هستیم و میدونیم که اون موقع چه وضع عجیبی در اون مجله از نظر ابتذال فرهنگی حاکم بوده و چگونه آن مجله حاضر شد بدون هیچ دخل و تصرفی این مقالات را چاپ کند. از این رو لازم میدانم شأن نزول این مقالات را بیان نمایم. این شأن نزول خواهرا مسئله مهمی است. رسالت کلاس ما رو تقریبا معین میکنه. خوب دقت کنید. در سال 45 تب تعویض قوانین مدنی در مورد حقوق خانوادگی در سطح مجلات خصوصا مجلات زنانه سخت بالا گرفت و نظر به این که بسیاری از پیشنهادهایی که میشد بر ضد نصوص مسلم قرآن بود، طبعا ناراحتی هایی در میان مسلمانان ایران به وجود آورد. در این میان قاضی فقید ابراهیم مهدوی زنجانی عفا الله عنه بیش از همه گرد و خاک میکرد و حرارت به خرج میداد. مشارون الی لایحه‌ای در 40 ماده به همین منظور تنظیم کرد و در مجله فوق الذکر چاپ نمود. مجله هم خلاصه سری کوپن منتشر کرد که این پیشنهادات رو به رأی خوانندگانش بذاره. مقارنه این ایام یکی از مقامات محترم تهرانی به من تلفن زد، منو آقای مطهری دارم، و اظهار داشت در جلسه‌ای که با مدیران مؤسسه کیهان و اطلاعات داشتم درباره برخی از مطالب مذاکراتی شد، قرار شد خلاصه یکی از بزرگان جواب بده. معظم الله که مرحوم آیت الله خانساری از مراجع عظیم شأن تهران بوده این شخصیت، معظم الله پس از نقل این جریان به من پیشنهاد کردند که اگر وقت و فرصت اجازه میدهد این مجلات را بخوانم و برخی تذکرات لازم را در هر شماره بدهم. بنده گفتم من به این صورت که در هر شماره حاشیه‌ای بر گفته‌ای بنویسم حاضر نیستم، ولی نظر به اینکه آقای مهدوی قرار است یک سلسله مقالات در دفاع از 40 ماده پیشنهادی خود در مجله زن روز بنویسد، من حاضرم طی سلسله مقالاتی درباره همان 40 ماده در همان مجله در صفحه مقابل بحث کنم. حاضرم یه مناظره مطبوعاتی. آقای مهدوی زنجانی نظرات استدلالی خودشو بنویسه درباره مسائلی که حالا میرسید: حجاب، طلاق، خواستگاری، نفقه، ارث و هر چی که مربوط به زنه، و ادعا میکردن که اسلام در ارتباط با این مسائل به شدت به زن ظلم کرده و باید حقوق زن رو احیا کرد و خلاصه زن را مطابق با مدل غربیش حق و حقوق داد. خلاصه من حاضرم توی سلسله مقالاتی درباره همان 40 ماده در همان مجله در صفحه مقابل بحث کنم تا هر دو منطق در معرض افکار عمومی قرار گیرد. معظم الله از من فرصتی خواستن تا بار دیگر با متصدیان تماس بگیرم. مجدداً به من تلفن کردن و موافقت آن مجله را به این شکل اعلام داشتن. پس از این جریان بنده نامه‌ای به آن مجله نوشت و آمادگی خود را برای دفاع از قوانین مدنی تا آن حد که با قرآن و اسلام منطبق است اعلام کرد و درخواست نمود که مقالات این جانب و مقالات آقای مهدوی دوش به دوش یکدیگر و در برابر یکدیگر در آن مجله چاپ شود. ضمناً یادآوری کرد اگر آن مجله با پیشنهاد من موافق است عین نامه مرا به علامت موافقت چاپ کند. مجله موافقت کرد و عین نامه در شماره 87 مورخه 7/8/45 سال 1345 چاپ شد و اولین مقاله در شماره 88 درج گردید. من قبلا مطالعاتی انجام داده بودم، خلاصه طولش ندم، این مقالات رو در روی هم قرار گرفت. طبعا من از موضوعی شروع کردم که مشارون الی، بفرمایید. سلام علیکم، خواهش میکنم بفرمایید. سطح یکم، خواهش میکنم بفرمایید. بله، خلاصه من از موضوعی شروع کردم که مشارون الی موضوع خود را آغاز کرده بود. اینو یادتون باشه تا بعداً عرض کنم. تعبیر رو دقت کنید. طبعا من از موضوعی شروع کردم که مشارون الی بحث خود را در آن شروع کرده بود. در این سلسله مقالات مشارون الی را در مشکل سختی قرار داد، ولی 6 هفته بیشتر طول نکشید، آقای مهدوی سکته کرد و برای همیشه از پاسخ دادن راحت شد. به درخواست علاقمندان از من و از مجله این سلسله مقالات تا 33 هفته ادامه پیدا کرد. یعنی شما را به خدا دقت کنید، یه اندیشمند متفکر اسلامی که مرحوم هست امام گریه می کردن و به ماها سفارش می کردن با اندیشاش آشنا بشیم، در یه مناظره مطبوعاتی دشمنی را که علیه اسلام داشته مقاله می نوشته در عرض 6 هفته خلاصه میگه سکته کرد. و برای همیشه از پاسخ دادن راحت شد و مرحوم آقای مطهری 33 هفته مقاله نوشت. اگرچه در این 33 مقاله فقط قسمتی از آنچه در نظر بود نگارش یافت و مطالب زیادی باقی مانده، ما خواهران بزرگوار احساس کردیم الان مقام معظم رهبری، الان فضای علمی و دانشگاهی و حوزوی از نیروهای نخبه ما توقع تسلط بر این مبانی و ادامه این جریان رو داره. یعنی ما باید بتونیم آگاهانه و آزادانه با قلم و تحلیل هر چه سوال درباره زنه بررسی کنیم. مرحوم آقای مطهری با شجاعت این کار رو در مجله زن روز زمانه شو انجام داد و مقالات مستدل ایشون آنچنان جایگاه پیدا کرد، 6 هفته بیشتر مناظره نبود اما 33 هفته ایشون ادامه داد، دفاع کرد. حالا میبینید چه دفاعهای بسیار عجیب و ارزشمندی که حالا وقتی وارد شدیم خواهید دید. متاسفانه تا الان ما از خیلی از خواهران و برادرها که سوال میکنیم بینیم بلد نیست. سال 45 آقای مطهری نوشتن، الان سال 84، یعنی قریب 40 سال پیش. مقام معظم رهبری از ما خواستن مطهری رو بشناسیم و از مطهری و از مرز این اندیشمند بگذریم و بتوانیم اندیشه های ارزشمند اسلامیمون رو تبیین کنیم و در اختیار دنیا قرار بدیم. این علت این بود که ما این کتاب رو به عنوان یک کتاب بسیار ارزشمند پیشنهاد کردیم. حالا خواهید دید هر سه بحث به شکل بسیار زیبایی در این کتاب تا یه حدودی بررسی شد. در این بحث ما باید به سوالات بسیار عجیبی جواب بدیم. آقا اشکال میکنن که بابا در اندیشه دینی زن، ما بالاخره دو تا دین بزرگ داریم، یا دین مسیحیت که زن با آنقدر آلوده، خیلی معذرت میخوام، انقدر مظهر آلودگی و گناه میبینه که ازدواج را هم مانع بفرمایید تعالی و رشد انسان تصویر کرده و اعلام کرده اگر انسانی بخواد به غایت کمالش برسه باید مطلقا از زنها دور بشه. اشکال کردن که بابا حالا اگر از مسیحیت بگذاریم اسلام یه مقدار به قول برتراند راسل میرسیم در این کتاب اخلاق جنسی در اسلام و مکتبهای مغرب زمین اعلام میکنه که اسلام نه، در ارتباط با اخلاق جنسی آزادانه تر عمل کرده، منتها اسلام هم زن را در حد این که وسیله ای باشه برای رفع و خلاصه التزاز مردها در خدمت جامعه مردها، اسلام هم زن رو اینطوری تصویر کرده که آقا تو میتوانی 4 تا زن دائم، 10 ها زن صیغه‌ای، تعداد زیادی کنیز داشته باشی که خدمت کنن به تو. اما زن خب نفقه ای هم باید بهش بدی. نفقه را چرا میدی؟ نفقه در حد علوفه ایست که معذرت میخوام به حیوانت میدی. متن اشکالاتیست که الان علیه دین میگن، میگن چطور اگه شما یه اسبی در اختیار داشت باشید از اسبتون استفاده کنید، بالاخره باید یه خلاصه محلی برای نگهداری این اسب، یه مقداری خلاصه علوفه و آب و اینها هم براش در نظر بگیرید. اسلام هم که گفته نفقه، همینقدر دیده قضیه زن رو. لذا در اندیشه دینی زن آنقدر تحقیر شده و شخصیت آلوده ای تصویر شده که یا باید مطلقا ازش دوری کرد یا باید توی پارچه سیاهی به نام چادر پیچوندش، خانه نشینش کرد، گوشه نگرش داشت در حد این که نیاز مردها را برآورده کنه و فرزندی بیاره، فرزندی شیر بده و نفقه و خلاصه قوت لایموتی براش در نظر گرفت، در این حد به شخصیت داده دید. اگر اسلام در باب ارث، در باب دیه، در باب حق طلاق، در باب وجوب نفقه و در خیلی از بابها جانب مرد رو گرفته، یعنی تحقیر کرده زن رو. اگر اسلام خلاصه به زن بها میداد. چرا؟ سوال، چرا زنان هرگز به مقام بله نبوت نمیرسند؟ اجتهادو بذاری. چرا زنان باید همیشه یه شهروند درجه دو باشن، یه پله پایین تر از مردها باشن؟ عالی ترین مقامات معنوی و عالی ترین کمال انسانی باید مال مرد باشه. این چه اندیشه ایست؟ بررسی بکنی. سوالات بسیار بسیار جدی و اساسی در ارتباط با اندیشه دینی و مسئله بفرمایید زن. آیا این جور اشکالات در الگویی که الان برای زن در غرب ارائه میشه تعمیم شده؟ بعضی جاها وقتی بحث به اینجا میرسه بعضی هم میگن خب حالا فرض کنید غرب هم این کار رو نکرده، ولی اسلام که نکرده. پس نه اسلام نه غرب. ما بیایم آزادانه یه الگویی بدیم که حق و حقوق زن را بفرمایید استیفا کنه. سوالات مهمی است که اون موقع در این خلاصه در باب حقوق زن مطرح بوده. مرحوم امیرزاده یه بخششو جواب داده. ایشون فرموده مسائلی که باقی ماند و یادداشت‌هایش آماده است عبارت است از شروع کرده کدوم سلسله مسائلی که در آن مقالات طرح شد: خواستگاری، ازدواج موقت، متعه، زن و استقلال اجتماعی، زن و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن، حیثیت و حقوق انسانی، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی، تفاوت‌های زن و مرد، مهر و نفقه، ارث، طلاق، تعدد زوجات. مسائلی که باقی ماند حق حکومت مرد در خانواده، حق حضانت کودک، عده و فلسفه آن، زن و اجتهاد و افتا، زن و سیاست، زن در مقررات قضایی، زن در مقررات جزایی، اخلاق و تربیت زن، پوشش زن، اخلاق جنسی، غیرت، عفاف، حیا و غیره، مقام مادری، زن و کار در خارج از کار خارج و یک عده مسائل دیگر. من مهم ترین فرماد از خدا توفیق میخوام که این کارا رو بتونم انجام بدم. بفرمایید. بخشی از این مسائل را من مهم متحری در کتاب حجاب و کتاب اخلاق جنسی انجام داده، اما بخش زیادیش هم باقی مونده. کی باید انجام بده؟ شخصیت حوزوی و دانشگاهی امروز ما که مخاطب مقام معظم رهبری است، در دوره تولید علم و در دوره نهضت نرم افزاری و تولید اندیشه، بابا نمیخواد ما اونا رو انجام بدیم. اقلا اون چیزی که مرحوم آقای مطهری فرموده درست بلد باشیم تا منطق اسلام رو درست تصویر کنیم. این است که رسالت رو اینطور احساس کردیم که خلاصه در این جلسات اندیشه دینی یه سری جلسات قوی در ارتباط با قضیه زن برگزار بکنیم. من خواهرها سال گذشته به اون خواهرها عرض کردم شما انشالله در پایان حداقل همین ترم که ما به همه جواب هم نمیرسیم، مطمئن خواهید شد اگر هیچ دلیلی بر اعجاز قرآن نبود الا مسئله زن، فقط مسئله زن کافی بود که قرآن معجزه باشه. منطق بسیار عجیب قرآن را درباره مسئله زن و مقام زن و جایگاه زن ایشالله باید تصویر کنید ببینید. عجیب منطقیست. ما در مقام پاسخ گفتن به این سوالات مسیری رو که طی میکنیم با مسیر کتاب مرحوم آقای مطهری یکم فرق داره. چرا مسیر ما فرق داره؟ به جهت این که مرحوم آقای مطهری در این مقدمه فرمودن، مرحوم آقای مطهری بحث رو مجبور بودن از کجا شروع کنن؟ بله؟ بارک الله. گفتم اون جمله رو بیاد داشته باشید تا که الان جوابم بدید. مرحوم آقای مطهری چاره ای نداشتن الا این که بحث رو، چون میخواستن جواب مقالات آقای مهدوی رو بدن، بحث رو از جایی شروع کردن که اون آقا شروع کرده بود. منتها ترتیب منطقی بحث این نیست. ترتیب منطقی بحث چیزیست که خود آقای مطهری در جای دیگه بهش معتقدن. چرا؟ آره ببینید چرا. سوالات چی بود؟ آقا چرا زن، نبی، بله، چرا حق نفقه برای زن وضع شده است؟ چرا حق طلاق بفرمایید به مرد اختصاص دارد؟ چرا تعدد زوجات حق مرده؟ چرا خواستگاری، مثلا سوالات، چرا در مسئله ارث سوالات اینا بودن دیگه، اینا سوالات هست. خب این سوالات مربوط به کدوم قسمت دین خواهرها؟ بله، اینا را اصطلاحا میگیم بخش ایدئولوژی دین. چرا؟ اینا آرمان‌ها، بایدها و ارزش‌های اندیشه دینی. این که مرد باید نفقه بدهد و زن حق دریافت نفقه دارد. این که مرد باید مثلا این نکته را در ارتباط با شیردهی رعایت کند. این که زن باید چادر به سر کند یا باید پوشش داشته باشد. حالا چادر ممکنه موضوعیت نداشته باشه. این که باید پوششی برای زن در نظر گرفت، خب باید این یه تکلیفه، یه بایده. مجموعه بایدها و نبایدها، ایدئالها و آرمانها مربوط به کدوم بخشه؟ ایدئولوژی. ما وقتی سوالاتی رو در ارتباط با دین داریم، در واقع سوال ما برمیگرده به کدوم قسمت؟ برمیگرده به باید و نبایدها و ایدئالهای اسلامی و قرآنی درباره زن و مرد. خیلی خوب، منطقی اینه که ما ابتدا باید جایگاه زن رو در جهانبینی قرآنی تصویر کنیم. خوب دقت کنید، اول باید ببینیم جهانبینی قرآنی ما درباره زن چگونه نظر داده است و آیا تحلیلی که در جهانبینی قرآنی درباره زن ارائه میشه میتونه ما را در به دست آوردن علت این باید و نباید ها یاری کنه. از نظر تحلیلی و منطقی جایگاه زن در، بفرمایید، زن در جهان بینی قرآنی مقدم است بر مسئله زن در ایدئولوژی قرآنی. ما اگر سوالاتی برامون وجود داره در باب ایدئولوژی سوال داریم. اول باید بررسی کنیم ببینیم در تحلیل نهایی، در تحلیل نهایی و در جهان بینی قرآنی زن و مرد جایگاهشون چیه، تا بعد بتوانیم پیدا بکنیم که آقا چرا مرد، چرا زن پیغمبر نمیشه. ما یه سری تکالیف و باید و نبایدها داریم که اگر درست جهان بینی قرآنی و اسلامی را تصویر نکنیم ممکنه داد مردها هم در بیاد. چون در اروپا الان اینطور شده، الان میخونم براتون، خود مرحوم امیرسری تو مقدمه این کتاب باز خیلی زیبا مطرح کرده که آقا ایشون یه خلاصه از یکی از مقالات، مقاله یکی از مجلات آمریکایی درباره وضعیت زنان کارگر آمریکا بیان میکنه که فلان زن کارگر مثلا در کارخانه جنرال موتور آمریکا مجبور یه وزنه مثلا 250 پوندی را یا 25 پوندی، حالا من اشتباه نکنم، خلاصه که یک مرد قوی هیکل اون وزنه را، اون مثلا شیء مثلا سنگین رو گذاشته زمین بلند کنه، این زنه دوچار خونریزی داخلی شده به خاطر اینکه از نظر جسمی قدرت بلند کردن چنین وزنه ای رو نداره. بعد صدایش، خلاصه فریادش بلند شده، حالا عبارتش خیلی زیباست، عبارت مرحوم آقای مطهری، ببینید خیلی زیباست، ایشون داره که در مجله خواندنی های شماره 79 از سال 34 مورخه 4 تیر ماه 53 مقاله از مهنامه شهربانی تحت عنوان سرگذشت هایی از زنان کارگر در جامعه آمریکا نقل شد. این مقاله ترجمه ایش از یه مقاله، خلاصه این مقاله مفصل و خواندنی است. ابتدا در دل خانمی را نقل می‌کند که مثلا وزنهای بیش از 25 پوندی را که قبلا زنها بلند نمی‌کردن، الان این خانم مجبور این وزنه را بلند کنه. بعد تعبیر می‌کنه حالا شرایط کار در کارخانه جنرال موتور ایالت اوهایو یا به عبارت بهتر همان جایی که قریب 2500 زن در حال زجر کشیدن هستند تغییر یافته. خانم مسعود همچنین خود را در حال نگه داشتن یک ماشین بخار بسیار قوی یا پاک کردن یک تنور فلزی 25 پوندی که چند لحظه قبل مرد قوی هیکلی آن را بر جای گذاشته می‌بیند و با خود می‌گوید سر تا پایم کوفته و مجروح شده. هر دقیقه باید با یک دست یک دستی 25 تا 50 اینچی را که بالغ بر 35 پوند وزن دارد به قلاب‌ها آویزان کنم. همیشه دست‌هایم متورم و دردآلود است. سپس این مقاله سپس درد دل و تشویش و اضطراب خانم دیگری را که شوهرش ملوان نیروی دریایی بوده و خلاصه در یک کشتی کار می‌کرده که این کشتی با 40 زن و 480 ملوان مرد به مأموریت رفتن و پس از بازگشت اولین مأموریت مختلف، مقاله اینطوری می‌نویسه: به زودی معلوم شد که نه تنها داستان‌های عشقی زیادی در کشتی اتفاق افتاده، بلکه اغلب زنان به جای یک نفر با چند نفر آمیزش جنسی داشتن. پس نگرانی های این خانومی که شوهر ملوانی داره به حق. می‌نویسد در ایالت فلوریدا نگرانی بعد از آزادی گریبانگیر زنان بیوه گردیده. یکی از قضات این ایالت به نام توماس تستا اخیراً قانون را که برای زنان بیوه تا $500 بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته بود غیر قانونی اعلام کرد و اعلام کرده که این قانون تبعیضی علیه مردان است. الان داد مردان هم در آمده که آقا بفرمایید. نه من صدام بلندتره، اذیت میشید. اگر بلندگو بود میدادیم یکی از خواهرها قرائت کنه. بله توجه بفرمایید. خلاصه آقا مردها هم دادشون در آمده که آقا تبعیضه، چرا ما نفقه رو بدیم؟ چرا به زنان بخشودگی مالیاتی میدید؟ چرا زنان رو مجاز میکنید از بلند کردن وزنهای سنگین معاف باشن؟ نخه، حالا که مسئله تساوی حقوق زن و مرده، کلیه تبعیضها رو بردارید. یه زندگی خانوادگیست، مرد کار کنه زنم کار کنه، زن همون مقدار سهم در زندگی داشته باشه که مرد داره و دیگه چرا شما تبعیض علیه مردها قائلی؟ نخه، حالا که قرار تساوی باشه تساویه. باید ببینیم آیا جهانبینی اسلامی ما درباره انسان یک، درباره مرد و درباره زن به گونه ایست که این باید و نبایدها تبعیضی علیه مرد یا علیه زن تلقی بشه؟ باید اول تکلیف مسئله رو تو جهانبینی روشن بکنی. اگر جهانبینی قرآنی رو اول تصویر کردیم، اون موقع میتونیم ریشه بسیاری از سوالاتمون رو در ارتباط با بایدها و تبیین کنیم. لذا ما خواهران بزرگوار روال بحث رو تغییر دادیم، آمدیم فصل چهارم رو ابتدا بحث میکنیم، فصل چهارم و پنجم این کتاب رو اول بحث میکنیم، جایگاه زن در جهانبینی قرآنی را، جایگاه زن و تجدد را، جایگاه زن و مسئله تشابه یا تساوی حقوق را. اینا یه سری مباحث زیربناییست در ارتباط با جهانبینی بفرمایید قرآنی. اما اینو باید رسیدگی بکنی. اگر اینا رسیدگی شد، جهانبینی قرآنی ما درباره انسان و درباره زن و مرد تبیین شد، اون موقع متوجه خواهید شد که عرض کردم بسیاری از این باید و نباید ها معجزه اسلام و بزرگترین خدمت هم در حق مرد هم در حق زن و هرگز تبعیضی نه علیه مرد نه علیه زن. دیگه نوبت نمیرسه که خلاصه این خانم های کارگر یا آقایان آمریکایی داد و بیداد بلند کنن که آقا نه خیر اینا تبعیضه. بعد خود این بنده خدا توی این مقاله جالبه می نویسه که نخیر بازی تازه شروع شده، تازه تماشاگران صندلی های خود رو پیدا کردن، تازه خانم ها باید خودشون رو آماده کنن که جریان تساوی حقوق زن و مرد راه افتاده. تازه زنان آمریکایی متوجه شدن که بله، کار ویلدورانت میخونیم انشاءالله، ویلدورانت نقل میکنه که کارخانه‌داران مجلس عوام برای آنکه توسعه سرمایه‌داری رو سازمان بدن احساس کردن کارگران، زنان کارگران ارزان‌تری هستند. زنان را به کارخانه ها کشاندن تا ارزان‌تر تولید انبوهشون رو سازماندهی کنن. باید اول ببینیم قضیه را، اول ریشه ها را تبیین بکنیم تا بعد در مقام شناخت بایدها و ببینیم باید فتوا به تساوی داد یا فتوا به تشابه، و آیا تساوی یا تشابه ریشه انسان شناسانش کجاست؟ اینو دقیقا باید بررسی کنیم. آیا مادر حقوق انسانی آزادی است تا از توش تشابه حقوق در بیاد، از توش هرج و مرج حقوقی در بیاد، یا مادر حقوق انسانی عدالته و از توی این اصل مادر حقوق یعنی عدالت ما ناگزیریم به اصل مکملیت برسیم؟ اینو انشاءالله بیان میکنم از توی قرآن براتون، که زن و مرد این هم نیستن اما مکمل همه، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره اما مکمل همه. لذا تکالیفی نمشابه اما مکمل دارن، خواهید دید اینو دقیق بررسی میکنیم. لذا خواهران بزرگوارم، ما در مقام پاسخ به این سوالات فعلا باید شما تحمل کنید، برگردیم زن را در جهانبینی قرآنی تصویر کنیم. بعد از اینکه زن را در جهانبینی قرآنی تصویر کردیم و در مسیر حرکت انسان جایگاه زن و مرد را تبیین کردیم، برگردیم سراغ ایدئولوژی اسلامی، یکی یکی بایدها و نبایدها و سوالات را بررسی کنیم، جواب بدیم. در این بررسی علاوه بر این کتاب، حالا اینه که عرض میکنم دیگه تکلیف الزامی نیست، هر کس علاقه منده، چون ما واقعا در مقام تربیت کردن یه عده خواهران محقق و علاقه منده به این موضوعیم، میتونید به تفاسیر آیاتی که مطرح میکنیم خلاصه مراجعه کنید، و هر جلسه هم از شما یه برگ کلاسور ما میگیریم که خلاصه یه جلسه قبله، باید بنویسیدش، مسئول کلاس هم میذاریم که انشالله این نوشته ها رو برای ما تقریر کنید، اگر تحقیق اضافه هم خواستید انجام بدید در خدمتون خواهیم بود، بعدم ارزیابی میکنیم این کار شما را، و اگر یه عده خواهران قوی علاقمند رو پیدا کردید، امیدواریم که بتونیم در مسیر نخبه پروری و تسلط اینها بر مبانی اندیشه دینی، انشالله اینها رو با مبانی به گونه آشنا کنیم که خودشون دیگه بتونن به سوالات دیگه جواب بدن. هدف اینه خواهرا. بفرمایید. باید ما به دوستان دوره گفتیم براتون تهیه کنن. سال گذشته هم قرار بود مثلا کتابخونه رو گفتن فعال میکنن، در اختیار خواهرا قرار میدن. حالا اگر منابع دیگه ای هم بود گفتن که کمک میکنن تهیه بشه. خلاصه خواهران بزرگوار، اگر دیدگاهتون اینه که یک کلاس تحقیقی به قول ما طلبه ها اجتهادی میخواید برگزار کنیم، ما دنبال چنین جلسه و معتقدم هستیم که این کار رو خواهران و برادران دانشگاه به خوبی میتونن انجام بدن. من تو جلسه افتتاحی دیروز عرض کردم یه جمله ای، باور کنید صف 3 دانشجویان برادر ما در آخرین تحقیقات فلسفی رو اینقدر با دقت دارن انجام میدن که ما واقعا مسروریم از این کاری که دارن انجام میدن. امیدواریم انشاءالله این جریان در خواهرها هم بتونه یه سری نیروهای کلیدی ارزشمند فکری برای خدمت به حرکت جامعه اسلامی به سمت خلاصه آرمانهای ارزشمندی که نهایی ترین آرمانش ظهور آقا امام عصره، انشاءالله تربیت کنه. اگر آمادید یه صلوات خط کنید تا بحث شروع کنید. پس عنوان بحث ما، این خلاصه اهداف ما، ضرورت بحث، سابقه تاریخی مسئله که مقداری خلاصه دوستان آشنا بشن، اما حالا اصل بحث، عنوان بحث امروز ما زن در، بفرمایید، جهانبینی اسلامی. حالا جهانبینی رو بلدید معنا کنید برامون که انشاءالله تو کلاس های دیگه تو معنا کردم براتون؟ بله؟ خود کلمه شو باید بلد باشید دیگه. تقلقه خب اینطوری جواب دادن. هست ها که جهانبینی نمیشه. بله بله. حالا انشاءالله در اون مجموعه دروس دوره اینو برای شما در نظر میگیرن که عمیق‌تر با این اصطلاح مرموهای مطری آشنا میشه. حتی تو کتابای دبیرستان تو باید آشنا شده باشید تا یه حدودی و معنا نداره که الان بلد نباشید. ولی خب بله خیلی خوب. خب یاد از یاد رفتن علامت بله بله مهم نبودنه. از به نظر شما که جهان بینی عرض شد همطور که اشاره کردیم بخشیست از مکتب که تحلیل ما را در ارتباط با انسان و جهان شکل میده. ما در ارتباط با یه سری مسائل بنیادی مثل مبدأ، مثل معاد و مثل انسان باید یه تحلیلی ارائه کنی، یه تفسیری ارائه کنی. اون بخش از مکتب که مترصد تحلیل و تفسیر انسان، مبدأ و مسیر انسان به سوی کماله، بفرمایی این جهان بین. ما بالاخره ناگزیریم تحلیلی و تفسیری از انسان، مسیر انسان، مبدأ و مبدأ حرکت و منتها الیه حرکت انسان ارائه کنیم. این بخش میگیم جهان بینی. حالا منابع این تحلیل ما ممکنه علم باشه، ممکنه فلسفه باشه، ممکنه دین باشه، ممکنه عرفان باشه، ممکنه هنر باشه. در تحلیلی که ما در مورد انسان و هستی و راه حرکت انسان، مبدأ و منتها الیه حرکت انسان ارائه میکنیم، بفرمایید منابع مختلفی ممکنه دخالت کنه. پس ما یه تحلیلی یک از بفرمایید انسان، دو از مبدأ، سه از منتها الیه حرکتش. انسان میشه نبوت، مبدأ میشه توحید، منتها الیه حرکتش میشه معاد، میشه اصول دین. شما بین مبدأ و منتها الی یه مسیر تصویر میکنید، این میشه مسیر حرکت انسان. اینا کار ما نیست، الان من یاداوری کلی میکنم برای شما. اسم این تحلیل رو که میخواد انسان را بین مبدأ و معاد تصویر کنه، بفرمایید جهان بینیم. یه بار این تحلیل ما بر اساس منابع علمیه، بر اساس منابع فلسفیه، بر اساس منابع بفرمایید دینیه، یا بر اساس منابع عرفانیه که فرقاشون رو باید یاد بگیرید تو بلد باشید، به ما الان مربوط نیست. این تیکه را میگیم کجا؟ بفرمایید جهان بینی. حالا میخوان در جهان بینی اسلامی جایگاه زن را، جایگاه زن را تبیین کنیم. یعنی ببینیم بر اساس منابع قرآنی ما زن در مسیر مبدأ و معاد، زن در مسیر تعالی و حرکت چه جایگاهی داره، مرد چه جایگاهی داره. آیا مثلا ببین آیا جنسیت در مسیر حرکت انسان بین مبدأ و معاد، بین مبدأ و منتها الی تأثیری داره یا نداره؟ ما ببینیم داره یا نداره، ما هم بررسی کنیم. سواله، باید برگردیم به منابع قرآنی، از دریچه قرآنی زن را در جهان بینی قرآنی تصویر کنیم. در راستای این تحلیل البته خواهرا، چون میخوایم روی داستانهای قرآنی مانوری بدیم و بررسی بکنیم، مانعی نداره که سؤال خردگرایی در جهانبینی اسلامی و آزادی در جهانبینی اسلامی را هم مرور کنیم، چون در فصلهای بعدی خیلی به درد ما میخوره. ما اصل محور تحلیلمون فعلا زن در جهانبینیه، بفرمایید. اما مانعی نداره که مسئله خردگرایی را و مسئله بفرمایید باز در این مسیر بررسی کنیم، بررسی قرآنی. در باب خردگرایی ببینید بحث اصلی رو گم نکنید، اینا بهش میگیم استطرادی دیگه، استطرادن میخوایم اینا رو بررسی کنیم. در مسئله خردگرایی سوال مهمی که وجود داره و معمولا به زن هم برمیگرده اینه که آمدن گفتن دین اساسش تقابل داره با تعقل و خرد و امر انسان دائره بین این که بفرمایید یا بله عالم و خردمند و اندیشمند باشه یا متدین. بله مسئله مهم این بود که گفتن آقا اساس اندیشه دینی تعارض داره با بفرمایید خردگرایی، و لذا در کلام جدید که یه شاخه بسیار مهمی سلام میان اندیشمندان، بحث‌های بسیار مهمی مثل این آقای باربور در باب تعارض علم و دین نوشته شده. البته ریشه این حرفا ریشه شو بلدید دیگه، اینا رو خوندید تو کتاباتون. ریشه این حرفا را باید از کجا پیدا کرد بفرمایید؟ بله ریشه این حرف ها را باید از مسیحیت پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس اندیشه مسیحیت بعد از خلقت انسان بفرمایید درخت منهیه‌ای که انسان رو اجازه ندادن از او استفاده کنه درخت علم، ولی ذات سریع داستانهای سفر پیدایش تورات و انجیل باید مراجعه کنید، سریع هم داره که وقتی آدم از درخت علم استفاده کرد ندا رسید که نزدیکه که آدم از درخت حیات هم بخوره و ابدی بشه، لذا او را از بهش بیرون میکنه. این شد اساس تعارض بفرمایید علم و دین. تحقق این تعارض درباره زن چیه خواهرا؟ میگن زن هم مظهر کم عقلیه. دیدید دیگه، بله که زنان را بفرمایید ناقصات العقول. خب دقت کنید، ما این عناوینی که طرح می‌کنیم ارتباط داره با بحث ما. زنان رو اینطوری تصویر می‌کنم، میگن زنان موجودات خلاصه بله بهره احساسیشون زیاده، بهره کمه، لذا مأموریت‌ها و مسئولیت‌هاشون هم فرق داره. پس یه بحثی وجود داره درباره تعارضی که دین و عقل یا تعارضی که شخصیت زن با خردگرایی و بفرمایید عقلگرایی داره. در کدوم اندیشه خواهرا؟ در اندیشه دینی. چه سوال اینه. خب حالا این دو تا بحث داشته باشید. برای بررسی این مسئله در جهانبینی قرآنی و در جهانبینی اسلامی مرمان میتونیم به یه اشارهی گذشته توی همون فصل چهارم زن در جهان بینی قرآنی. برای بررسی این سخن در اندیشه قرآنی خیلی زیباست که ما یه مروری کنیم بر خلاصه بعضی از داستانهای قرآنی. میخوام جایگاه زن رو تصویر کنیم، جایگاه زن در جهان بینی قرآنی. اولین داستانی که در این رابطه بسیار به درد ما میخوره داستان بله خلقت آدمه. داستان خلقت آدم، ببینید داستان خلقت آدم در دو سوره مهم، یکی سوره بفرمایید بقره و یکی سوره اعراف. در این دو سوره میشه این داستان رو بررسی کرد، جایگاه زن و جایگاه خرد رو در آیات سوره بقره و آیات سوره اعراف. آیات سوره بقره خیلی زیباست، خوب دقت کنید خواهران من. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند به ملائکه فرمود من میخوام جانشینی در روی زمین قرار بدم. بله، آیات سیوم به بعد سوره بقره. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. بله، اعراف هم رسیدی بشاله عرض میکنه. قالو اتج الو فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خداوند به ملائکه فرمود من میخوام خلیفه ای جانشینی در زمین بیافرینم. ملائکه اعلام کردن اتج الو فیها در زمین میخوای قرار بدی؟ من یفسد فیها، کسی رو که در زمین افساد کن، افساد در مقابل بله اصلاح. این دعوای اصلاحات ها، اصلاح و افساد قضیه بسیار جدیه تو عرفان شناسی قرآن. حالا انشالله اینا رو داشته باشید تا ما بعدا تو بقیه داستان ها ریشه هاشو در بیارید. خیلی عجیبه. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها. یفسد از چه بابیه؟ بله، یفسد و افساد در مقابل اصلاح. حضرت شعیب میگفت و ما اريد الا الاصلاح ان استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکل و الیه انید. انبیا میگفتن ما آمدیم اصلاح کنیم، ملائکه میگفتن انسان میخواد افساد کنه. ببینید چقدر تقابل این دو تا دیدگاه رو در قرآن. حالا بعد بعد زن و مردشو بررسی میکنیم، خیلی جالب میشه. خوب دقت کنید خواهران. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها. تو میخوایی کسی رو قرار بدی که افساد کنه و یسفک الدماء و خون بریزه و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. حالا ببینید، قال انی اعلم ما لا تعلمون. خداوند به فرشته ها فرمود من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. حالا این اعلم و ما لا تعلمون رو داشته باشید. قال انی اعلم و ما لا تعلمون، من میدانم اونی رو که شما نمیدانید. حالا و علم آدم الاسماء کلها. خداوند به آدم چی رو داد؟ علم به همه اسماء رو. و علم آدم بفرمایید الاسماء، چون آدم قرار خلیفه خدا بشه باید همه اسماء حسنای الهی رو داشته باشه. خیلی زیبا حضرت امام می‌فرمودن اولین کلاس علم و اندیشه و خرد در ملأ اعلا، استاد خدای متعال، شاگرد بزرگ این مکتب آدم. حتی آدم، حالا اشکال هنوز باوجود میگن خب علم آدم، نفرمود انسان. آدم که مرده، پس هنوز مشکله. بفرمایید زنا حل نشده ها. حالا ببین تقلیم با ببینیم، با ببینیم چرا، خیلی مهمه ها، چرا تقدم زمانی داره خلقت مرد بر زن، چرا اولین شاگردی و علم به همه اسما مال بفرمایید مرده. با جواب بدید، باید با دقت اینا رو جواب بدید. و علم آدم الاسما کلها، خداوند علم به همه. خواهر شما ایستادی سر پا، اینجا جا هست برای نشستن؟ بله. صداتون نمیاد، اما خب ایستادن سر پای شما هم. بله، این صندلی بفرمایید اینجا بشین. حالا که تشریف دارید بد بشینید، ما وقتی که بفرمایید بد بشین، بفرمایید بشینید که ما هم راحت باشیم. بله، حالا می‌نویسن دیگه. حالا ما چقدر چی دیر شروع کردیم، بذارید این آیات رو تمام بکنیم از دستمون نره. بفرمایید بفرمایید. نمیخواستیم بیرون برید، اگر مستلزم بیرون رفتنه بیستید اشکال. خیلی خوب بفرم. بله، از نظر شما که علم آدم الاسماء کلها، خداوند علم به چی داد؟ بفرمایید خواهرا. هست اسماء. خیلی خوب. ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. بعد فرمود ملائکه شما اسماء رو بگید ببینن. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. خدایا تو منزهی، لا علم لنا الا ما علمتنا. ان شاء الله بعدا تو انسان شناسی میگیم. ملائکه مقامشون معلومه، معینه. تنها موجودی که مقامش مقامه بله معلوم نیست انسانه. تنها موجودی که در خلقت مقامش معلوم نیست انسانه، یعنی ماهیتش رو خودش میسازه. اینو اگزیستانسیالیست ها نگفتن، قرآن فرموده ولی با دقت بیشتری. اینو تو بحث های انسان شناسی انشالله ترم آینده باید رسیدگی کنیم. لا علم لنا الا، بفرمایید، ما علمتنا. خدایا ما علم نداریم، مگه میشه تو دادی؟ ما دیگه اینا رو نداریم. لا علم لنا داره در آیات دیگه داره که ما مقاممون مقام معلومه. مقام همه موجودات در عالم معلومه الا انسان. انسان اصلا مقام معلوم نداره. حالا ببینید، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم. آدم شو اسمائشون رو بهشون بگو. فلما انبئهم باسمائهم، وقتی که آدم معلم ملائکه شد، آدم معلم ملائکه شد، پس آدم معلمش خداست یا ملائکه؟ خدا. آدم معلم همه است. کجا علم و دین خر... علم و خرد، دین و خرد، دین و عقل با هم تعارض دارن؟ کجا شجره منهی شجره بفرمایید علمه؟ این که قرآنه. اگر یک کسی اینطور انسان شناسی قرآنی رو تصویر کرد، خواهران من میتونه بگه نهضت نرم افزاری، نهضت تولید علم. این تازه مقام آدمه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ما علم نداریم مگر اون چی که تو به ما یاد دادی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. ببینید، فلما انبئهم باسمائهم، وقتی که آدم اسمای ملائکه رو گفت، خداوند فرمود قال الم اقل لكم اني اعلم ما لا تعلمون. دیدید شما همه چهره آدم رو ندیدید؟ آدم یه چهره افساد داره، یه چهره اصلاح. خوب دقت کنید خواهران. ملائکه شما با کدوم چهره آدم آشنا شدی؟ بله؟ افسادش. شما با این بعد ملکی و زمینی آدم آشنا شدید، چون اون چهره را میدیدید. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. خداوند فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون. این آدم یه چهره دیگه هم داره. او چهره دیگهش معلم شما ملائکه است. شما چهره ملکیشو میدیدید، من چهره بفرمایید ملکوتیشو میبینم. شما اون چهره انسان رو میدیدید که در این انسان، حالا میرسیم انشاءالله میرسیم به وقت مهدویت، شما به قول آقای مطهری جوانی تاریخ رو دیدید که درش افساد و فساد و شهوت. خداوند چهره خلاصه بلوغ و پختگی تاریخ را میبینه. خدا بیاموزشون رو. ایشون تاریخ را در مقابل گوسکونت که مؤسس مکتب پوزیتیویسمه به سه دوره تقسیم میکنه. تا جلسه بعد من الان نمیرسم تحلیلش رو عرض کنم. آخه حساب داره. میخوام این بعد انسان شناسی انسان رو خواهرا به دست بیارید در جهانبینی قرآنی. ببین این بعد انسان رو میتونیم تصویر کنیم تا جریان مهدویت درست بشه، جریان اصلاح درست بشه، جریان اصلاح در مقابل جریان بفرمایید افساد قرار بگیره. میشه این کارو کرد؟ و این کار چه خصوصیاتی داره خواهران من؟ این مهمه در قرآن، باید در بیاریم با هم. اینی اعلم و مالا تعلمون، من یه بعدی از وجود آدم رو میبینم که شما بفرمایید نمیبینید. دیدید آدم معلم شما شد؟ پس آقا تعارض دین و علم، تعارض عقل و دین، تعارض دینگرایی و خردگرایی وصله ایست که به اندیشه قرآنی و مقام انسان در اندیشه قرآنی بفرمایید نمیچسبه. تحقیر سرمایه های عقلی و علمی انسان در اندیشه قرآنی تحقق پیدا نکرده. علیکم السلام. خواهرها الان عضو کلاسید؟ الان اومدی کلاس بعدی؟ یعنی تمام شده این کلاس الان وقتش تمام شده؟ بله. خیلی خوب، ببخشید ما دیگه کار معلمی باید انجام بدیم، ما اینطور مجبوریم خلاصه کلاسمون هم اداره کنیم. خب پس خواهرها این جریان تعارض مربوط به اسلام نیست، این جریان تعارض مربوط به تصویر انسان شناسانه قرآن نیست. تعارض مال بفرمایید حرف فرشته هاست که فکر میکردن انسان بفرمایید افساد میکنه. اینو به حساب قرآن نذارید، قرآن که اینطوری نمیبینه قضیه را. قرآن علم آدم الاسماء، بفرمایید با همین هست، لا حدی و لا تعینی انسان، بی مقامی انسان، این تصویر. حالا یه تیکه دیگه داره این مطلب میمانه برای جلسه بعد که اون بحث اگوسکونت رو عرض کنم خدمت خواهرها. منتها خب ما اینو تونستیم حل کنیم، اما اینو برای مرد حل کردیم خواهر یا برای زن؟ نه خیر، برای مرد. بله؟ چرا؟ آدم یعنی مرد. میدونم علم آدم الاسماء کل الاسماء، کلا یعنی کل اسماء خواهر من. علم بفرمایید آدم، پس هنوز اشکال باقیه. کدوم اشکال باقیه؟ تحقیر زن. اولی حل شد اما ببین چه کار باید بکنی؟ باید چه کار بکنی؟ سوال ها باید تصویر کنید. فعلا عنوان بحث ما زن در جهان دینیه بفرمایید قرآنی. میگن دیدید همین که ما گفتیم باشه اشکال نداره، تعارض علم و دین نداریم درباره انسان، اما تحقیر زن که داری. اما بالاخره تقدم در خلقت با مرد یا زن؟ خلیفه خدا مرده دیگه. بعد خداوند تو آیات دیگه داره خلاصه انسان بارم خلق کردیم بالاخره، برای اینکه آدم تنها نمونه. بله در بیاریم، باید جواب بدید. ببینید بالاخره الان تقدم زمانی تو خلقت با مرد یا با زنه؟ با مرد. علم آدم الاسماء، بفرمایید کلها شدم و اشکالات. علم آدم، شاگرد آدمه، آدم اسم خاصه، اسم مرده. چکارش کن؟ در بیارید بیاریم آیات دیگه بمون بدید، در بیارید جواب اون رو بدید. آه مثل اینکه حالا دیگه داره کلاس درستر میشه و از اکار. پس ما فعلا بحثمون خواهرها زن در جهان بینیه بفرمایید قرآنیه. میخوام جایگاهشو تبیین کنیم. بخشی از آیاتو فعلا خوندیم، یه آیه دیگه داریم در ارتباط با خردگرایی، اونم خیلی به درد میخوره. کسی یادشه یه آیه دیگه که مسئله خرد رو حل کنه در قرآن و تعارض علم و دین را که آقای باربور از این خلاصه فیلسوفان کلام جدید امروز اروپا خیلی تعقیب میکنه جواب بده؟ یا آیه بسیار ارزشمند دیگه داریم. مریم که مال زنه، حالا ما با فعلا تعارض علم و دین حل کنیم. خب رب زدنی علمن، یعنی که دارم یا ندارم؟ خب میدونم، ولی تعارضش رو چیکار کنیم؟ تعارض رو شما تعارض رو حل کنید، تعارض رو با آیات حل کنید. خب علم الانسان، خب علم الانسان هم خوبه، اما تعارض رو حل کنید. ببینید شما باید نشون بدید تو بعضی از آیات که گرایش اندیشه دینی به رفع تعارض علم و دینه و بعد جایگاه زن، یا به تثبیت این تعارضه. تدبر و تعقل و خود تعارض رو حل میکنه. تعارض رو حل کنید. بله تمام شد آقا. در ما